بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آله. خب ما بحثی که امروز شروع خواهیم کرد راجع به علت ازدواج پیغمبر اکرم با برخی از همسرانشون یه بحث ادامه داریه که من یه فایلی آماده کردم، اگر بتونم فایل نهایی کنم کار داره، اگر بتونم نهایی کنم بعدا در اختیار دوستان قرار میدم، ولی دوستانی هم که امروز نیستن بهشون بگید که این بحث حتما جزء مباحث کلاس هست و بحث بسیار مهمی هست راجع به این که چرا پیامبر اسلام با حفصه و عایشه ازدواج کردن، یعنی عایشه بنت ابی بکر و حفصه بنت عمر، چرا با دختر ابوبکر و عمر ازدواج کردن، که اهل سنت مثلا بخوان استناد کنن که اگر عمل کرده ابوبکر یا عمر مورد تایید پیغمبر اکرم نبود، این بزرگوار با این دو خانم ازدواج نمی کرد. دلایل متعددی رو هم مورخین هم در واقع سلام میکنم اندیشمندان مطرح کردن که من برخیشو عرض میکنم. علت اول رو همون علت ازدواج حضرت نوح و حضرت لوط با همسرانشون برشمردن، یعنی در قرآن کریم هم تصریح شده که همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط هم نظر با دشمنان این دو پیامبر بودن و همراه با اونها بودن، نه با خود این دو پیامبر. یک علت اینه که البته خب ممکنه به این علت اشکال بشه که خب آدم چرا باید مثلا با یه همسری ازدواج کنه که همراه و هم نظرش نیست. حتما مصالحی در میان هست که ما در واقع از اون اطلاع پیدا نخواهیم کرد، که ولی به همین دلیل میشه اشکال کرد که آقا این که چرا پیغمبر اکرم با حفصه و عایشه ازدواج کردن، چون حضرت نوح و لوط با همسرانشون ازدواج کرده بودن، اونا هم همراه و هم نظر اینها نبودن، میشه اشکال کرد، ولی همین رو میشه استفاده کرد که بالاخره چیز بی سابقه ای نیست. به این مقدار مهمه که در قرآن کریم میگه که در واقع و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأته نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا. تصریح قرآن که اصلا اینا خیانت کردن به این دو پیغمبر. نکته دوم که پذیرش بالاتری رو داره، من برخی از نظرات رو فعلا به معرض میذارم، یعنی جور نیست که اینا قطعی باشه، چون هنوز خودم هم در حال کار نظری بود. در واقع یک علت دیگه که میشه برشمرد که چرا پیغمبر با عایشه و حفصه ازدواج کردن، میشه گفت علت امتحان پیغمبر اکرم و مردم بوده، هم امتحان رسول خدا و هم مردم.
دستور از طرف خدا
نه، برای امتحان پیغمبر. به چه معنا؟ یعنی پیغمبری که در نهایت توجه نسبت به مقام ربوبی قرار داره و تمام توجهش منعطف به عالم بالاست، در واقع سلام علیکم، به 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 به، امروز که صلواتیه تشریف آوردی به چیز دیروز، تلافی دیروز که نبودی. بله، بحث ما راجع به علت ازدواج پیغمبر با حفصه و عایشه است. یک دلیل رو گفتیم که به همون دلیل که حضرت نوح و حضرت لوط با همسرانشون که هم منظر اونا و هم همراه اونا نبودن ازدواج کردن. دومش علت امتحان رسول خدا و مردم، به این معنا که عرضم این بود که پیغمبری که در نهایت درجه توجه به عالم بالاست و مقام قدس الهی، خدای متعال میخواد پیغمبر رو اینجوری آزمایش بکنه که با ازدواج با عایشه خصوصا و بعدش حفصه کسی رو در خانه او قرار بده که مایه در واقع آزمایش او باشه. نه ببینید، نه اینکه پیامبر اونها رو خوب فرض کنه، اینکه پیامبر میتونه مطلع هم باشه و این و با علم به این که این آدم همراه اون نیست، هم فکر اون نیست، ولی وسیله امتحان او هست. این اصلا دلیل نداره که پیامبر از اول ندونه. پیامبر میدونه این آدم همراه اون نیست ولی وسیله امتحانش. یعنی خدا میخواد در واقع کسی رو در خانه او قرار بده که او در خانه هم امتحان بشه. این دلیلیه که در واقع میشه براش هر شما. البته من دلیلی که مد نظر خودمه اینا نیست، یعنی من، ولی اینا رو گفتن و در جای خودش هم دلیل های خوبیه.
دلیل
اول همون علت، به چه علت پیغمبر با عایشه و حفصه ازدواج کرد؟ به همون علت که هم حضرت نوح و حضرت لوط با همسرانشون ازدواج کردن، که عرض کردیم ممکنه دلیل ناتمامی باشه، ولی همین که سابقه داشته این کار فقط مخصوص پیغمبر اکرم نیست. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، این آزمایش پیغمبر ممکن بوده سبب اشتباه مردم بشه. یعنی پیغمبر با کسی ازدواج کرده که همراه او نیست، مردم اینو چطور تشخیص بدن؟ مردم برای اینکه از اشتباه بیرون بیان راجع به شخصیت واقعی همسران رسول گرامی اسلام، خداوند متعال برای بستن راه چنین اشتباهی در قرآن بیان کرده برخی از اشکالات و اشتباهات همسران رسول خدا رو و همسران پیغمبران رو گذاشته. این راه برای هدایت رو قرآن باز گذاشته که ببینید اگر کسی همسر پیغمبر شد لزوماً به این معنا نیستش که در واقع کار تمام باشه و همسران راجع به، حتی راجع به آیاتی که ممکنه کسی به اشتباه بیفته، قرآن گفته مثلا بعد از پیغمبر با همسران او ازدواج نکنید. این نشون دهنده شأنی برای همسران باشه، نه این شأن برای پیغمبره، چون او حریم پیغمبر بوده، کسی نباید وارد حریم پیغمبر بشه. مثلا در آیه 10 سوره تحریم که من خوندم، دوباره در واقع تکرار نمی کنم، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط به عنوان دو نمونه برای کفار معرفی شدن که در حالی که در خونه پیغمبران الهی حضور دارن بازم گمراه شدن. در آیه 4 همین سوره، یعنی سوره تحریم، راجع به دو تن از همسران رسول خدا در واقع آیه نازل شده که انتتو با الله فقط سقط قلوبکم، شما دو همسر رسول خدا به درگاه خدا توبه کنید. سقط قلوب، دلهاتون در واقع میلی پیدا کرده، انحرافی پیدا کرده. و انتظاهر علی، اگر علیه پیغمبر کمک بکنید، پشت پشت هم بدید، هم دیگر تقویت بکنید، فإن الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلك ظهیر. در حقیقت خدا خودش سرپرست پیغمبره و جبریل و صالح مؤمنان نیز یاور او هستند. که اینجا صالح المؤمنین کیه؟ تو تفسیر امیرالمؤمنین. و گذشته از همه اینا فرشتگان هم در واقع پشتیبان او هستند. غیر از آیات قرآن کریم که مثلا راجع به همین آیه ابن عباس میگه من همیشه می‌خواستم از عمر بن خطاب سوال کنم که اقرار بگیرم ازش که این آیه راجع به کی نازل شد، این تتوبا الالله، این در واقع مثنا به کی برمیگرده. میگه خب همیشه در حال خشم و خب چه یغلز و کلمها یخشن و مسها به قول امیرالمومنین، آدم خیلی تندمزاجی هم بوده عمر. میگه یه بار رفته بود مثلا تجدید وضو کنه، اومد من یه آبریزی گرفته بودم که دستاشو داشت میشست، احساس کردم مثلا الان دلش نرمه، گفتم انت تو با الله فقط سقط قلوب کن، راجع به کیه؟ گفت حفصه و عایشه. این در تاریخ موند این روایت. غیر از تصریح قرآن کریم که آقا همسران پیغمبر هم اشتباه میکنن، خود پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشون در مورد آینده برخی از همسران خودشون نکاتی رو تذکر دادن که این نکات میتونه ملاک تشخیص حق از باطل باشه. یه روایت رو بخاری نقل کرده، در منابع ما هم هست ولی ما از بخاری نقل میکنیم که این مهمه که بخاری رو آورده. در کتاب فرض الخمس باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی الله علیه و سلم، ما میگیم و آله و سلم ولی ما اینجا من نقل بخاری رو گفتم، که روایت اینه که حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا جویریه عن نافع عن عبد الله رضی الله عنه قال قام النبی صلی الله علیه و سلم خطیبا، پیغمبر بلند شدن در حالی که خطبه می‌خوندن. فاشار نحو مسکن عائشه، به سمت خانه عایشه اشاره کردن و فرمودن که فقال هنل فتنه هنل فتنه هنل فتنه، یعنی خود روایت میگه سلاسن سه بار پیغمبر گفتن اینجاست فتنه، مرکز فتنه اینجاست. من حیث یتلو و قرن و شیطان، همون جاییست که مثلا شاخ شیطون به قول معروف آشکار میشه. حالا قرن و شیطان رو بعضی گفتن امت شیطان، همون جایی هست که امت شیطان ظهور میکنه، یا همون جاییست که مثلا شاخ شیطون هویدا میشه. نکته سوم که در واقع علت سوم ازدواج پیغمبر اکرم با حفصه و عایشه که به عقل نزدیکتره، البته اونام به نظر من در جای خودش واقعا دلیلای درستی، واقعا امتحانه دیگه. وقتی امام حسن در خانهش در خانه خودش داره امتحان میشه، چرا؟ چون ابتلای اولیاء الهی ابتلای سنگینیه، بلای اولیاء الهی بالاترین بلاها برای اولیاء الهی، حتی در مسکن خودشون ممکنه در واقع امتحان بشن. به این معنی نیست که آقا مگر ما نمیگوییم کفیت در ازدواج همراهی عقیدتی فکری، مگر پیغمبر موقع ازدواج نعوذ بالله دقت نکرده یا درست تشخیص نداده یا نمیدونسته؟ نه، همه اینا بوده، ملاک تشخیص حق از باطل بوده، ملاک تشخیص خوبی ها از بدی ها بوده، ولی خدای متعال میخواد پیغمبرش رو امتحان کنه. این دلیل مسموعه، یعنی اینجوریه که ما به راحتی این دلایل کنار بذاریم. در خانه خودش باید امتحان بشه، چون مردان بزرگ ابتلاهای بزرگی دارن، هر کی در این بزم مقرب‌تر است جام بلا بیشترش میده. علت سوم که خیلی از بزرگان تصریح کردن، اونایی که در این زمینه، شما در این زمینه مقاله زیاد میتونید ببینید، یعنی شما در نورمگز مثلا جستجو بکنید ازواج النبی، ازدواج‌های پیامبر، علت ازدواج با حفصه و عایشه. منم یه مقالاتی جمع‌آوری کردم، اگه کسی فلش بده شاید مثلا نزدیک 10 15 تاست در سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر، که من این سایت رو توصیه می‌کنم برای حل سوالات تاریخی و کلامی. مثلا چرا اصلا اساساً عمر ابن خطاب با دختر امیرالمومنین ازدواج کرد یا نکرد؟ خیلی مختصر و علمی و فنی روایات مطرح شده، بررسی شده، جواب مطرح شده. مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر که وابسته است به همین آقای دکتر حسینی قزوینی، آیت‌الله حسینی قزوینی، شبکه ولایت، ولایت دیگه شبکه. عرض کنم خدمت شما که یا مثلا شما در این سایت مثلا شبهه های تاریخی خیلی در این سایت مطرح شده، آیا امام حسن علیه السلام مطلق بود یا نبود؟ این شبهه مطلقیت امام مجتبی که در کافی هم ما روایت داریم که امیرالمومنین فرمود که به حسن زن ندین، فانه رجل مطلق، میگیره زن نمیتونه نگه داره، زود تون تون طلاق میده. بعد مردم گفتن آقا پسر پیغمبر ما دوست داریم به زن بره. خب این شبه مطلقیت کافی هم روایت رو آورده، باید حل بشه. بعد شما میرید تای قصه رو میبینید از کجا، بس ما مطلقیت نیست که آقا اصلا این شبه رو در واقع در زمان منصور دوانیقی، چون حسنی ها خیلی پررنگ با حکومت عباسیان مخالفت میکردن، برای کوبیدن شخصیت امام حسن در اون دوره جهر شد و خزید به داخل کتاب های ما. شما اصلا جور در نمیاد با مثلا 20 بار پیاده رفتن امام مجتبی به که مثلا به حج 20 بار حضرت پیاده رفته هر سال مثلا 2-3 ماه، شما بگو یه ماه تا برن بیان، بعد این همه زن 200 تا زن مثلا برشمون. این شبهه در اون سایت هست. من می‌خواستم در واقع این مثال رو زدم که شما ترغیب بشید به این سایت مراجعه کنید و جزء سایت‌های در واقع علمی پر نظر هم هست، یعنی اینقدر کامنت میذارن با هم بحث میکنن تو کامنت‌ها، سایت بسیار قابل استفاده. لذا منظورم اینه که این دلیل رو خیلی ها گفتن و دلیل قابل توجهیه که یکی از اهداف ازدواج‌های پیغمبر اکرم در واقع هدف سیاسی و تبلیغی بود. اصلاح کنم، یعنی دلیل ازدواج دلیل سیاسی بوده. چرا؟ چون پیغمبر اکرم با ازدواج موقعیتش در بین قبایل مستحکم میشد و نفوذ سیاسی و اجتماعی پیغمبر اکرم اضافه میشده. چرا؟ پیغمبر برای چی نفوذ میخواد؟ برای قدرت که نمیخواد، برای اینکه راه برای گسترش و رشد اسلام فراهم بشه. یعنی پیغمبر اکرم به خاطر دستیابی به موقعیت‌های بهتر اجتماعی و سیاسی در تبلیغ دین با قبایل بزرگ عرب پیوند ایجاد کرده و با این وسیله از کارشکنی‌های اونها جلوگیری کرده، یک زمینه بسیار مساعدی برای مسلمان شدن قبایل عرب فراهم شده با همین ازدواج ها. من حالا دونه دونه میگم در راستای این هدف، یعنی علت سیاسی برای جلب توجه قبایل به اسلام، دفع خطر اونها، دونه دونه اسم میبرن. مثلا عایشه دختر ابوبکر از قبیله تیمه، بنی تیم. حفصه دختر عمر از قبیله بزرگ بنی عدیه. ام حبیبه دختر ابو سفیان که همسر پیغمبره، خواهر معاویه، همسر در واقع پیامبره، از قبیله در واقع نامدار بنی امیه است. ام سلمه از بنی مخزومه. سوده بنت زمعه از قبیله بنی اسده. میمونه از قبیله بنی هلاله. صفیه از بنی اسرائیله. صفیه بنت حیی بن اختر از بنی اسرائیل، یعنی اصلا از یهودی ها پیغمبر زن گرفت، مسلمان شد صفیه. ولی با همین قصه چقدر مشکلات پیغمبر و یهود حل شد. بالاخره ازدواج یک پیوند و میثاق مهم اجتماعیه که تأثیر ازدواج همیشه در فرهنگ زیاد بوده. این خیلی نکته مهمیه. این در واقع پیغمبر اکرم در اون محیطی که مثلا جنگ و خونریزی و مثلا غارتگری در واقع این همه رواج داشت، بهترین عامل برای بازدارندگی از جنگ ها و نزدیک شدن به وحدت و الفت پیوند زناشویی بود. این نکته رو ابن خلدون در مقدمش تصریح کرده، در مقدمه ابن خلدون جلد 1 صفحه 286 میگه جنگ و خونریزی و غارتگری اصلا اینقدر زیاد شده بود و اینقدر بین اینا رواج داشت، واقعا به عنوان خصلت ثانوی اینها، جزء ذات اینها در واقع به حساب می آمد. حالا تو این فضای جنگ و خونریزی و غارتگری بهترین وسیله برای الفت، دفع خطر، بازدارندگی، وحدت، در واقع اینا همه اینا پیوند زناشویی. و برای همین هم است که پیغمبر با قبایل بزرگ قریش، مخصوصا با قبایلی که بیشتر از دیگران دشمنی میکردن با پیغمبر، مثل بنی امیه، خب بنی امیه سرسخت‌ترین دشمنان پیغمبر در دوران بعثت، یا بنی اسرائیل، ازدواج کرد. و اما انصار رو شما میبینید پیغمبر با انصار ازدواج نکرد. نه اینکه به انصار توجه نداره که از اونا زن نمیگیره، یا مثلا میگه حتما باید قریشی باشه، نه. البته عامل در ازدواج، آدم تطابق‌های زیادی رو باید در نظر بگیره، یکیش تطابق جغرافیایی، تطابق فرهنگی، بوم، اینا باید در نظر گرفته بشه. ولی انصار هیچ وقت از سوی اونها خطری برای پیغمبر احساس نمی‌شد، دشمنی نسبت به پیغمبر نداشتن، برای پیغمبرم با انصار ازدواج نکرد. یک نویسنده مسیحی صاحب کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخت، صفحه 207 میگه که پیغمبر اکرم ام حبیبه رو به ازدواج خودش در آورد، دختر ابو سفیان، ام حبیبه رو به ازدواج خودش در آورد تا داماد ابو سفیان بشه و به این ترتیب از دشمنی قریش نسبت به خودش کم بکنه. و خودش میگه که در نتیجه پیغمبر بعد از ازدواج با ام حبیبه با خاندان بنی امیه و هند، زن ابو سفیان که دشمنان خونین پیغمبر بودن، خویشاوند شد. و ام حبیبه خودش وقتی همسر پیغمبر شد، عامل بسیار مهمی در تبلیغ اسلام در خانواده های مکه شد. حالا ما بعداً دونه دونه این آدم‌ها رو بررسی می‌کنیم، این همسران رو، اون مقداری که اطلاعات به ما رسید. البته خب پیشاپیش هم اصخایی میکنم که جز عایشه که دست‌هایی در کار بوده که اطلاعات بسیار بسیار فراوانی از عایشه به ما برسه، ما اطلاعات چندانی از سایر همسران پیغمبر اکرم در دست نداریم. یه نکته هم که اینجا وجود داره، این که عرض می‌کنم علت سیاسی بوده و پیغمبر فقط ازدواج کرده با اینها، راجع به این زنان متعدد پیغمبر که اکثر اینها همشون بیوه زنن، این زنی که مثلا حالا علامه طباطبایی جلوتر من نظراتشون رو میخوام از رو بخونم، ایشون میگه با آدمی که تو عنفوان جوانی اهل شهوترانی نبوده، ازدواج پیغمبر مال بعد از 50 سالگی پیغمبره، در آستانه پیری مثلا بیاد، اونم با یه مش زن بیوه و مثلا که یکی از اونها باکره بوده به نظر ما جناب خدیجه در جوانی، اونایی که بعدا ازدواج کرده اینا میگن یکی دختر بوده عایشه که ما در اونم تردید داریم. منظور این که ما در برخی از تواریخ هم اینو داریم که پیغمبر اکرم با این زنان متعددی که ازدواج، حالا شما بگو 9 تا چند تا راجع به عددش هم شاید اختلاف باشه، جز مراسم عقد انجام نشود، یعنی هرگز آمیزشی پیغمبر با اونها نکرد، تنها در مواردی فقط به خواستگاری از زنان قبایل قناعت کرد. اینشون پیغمبر دنبال هدف الهی برای گسترش اسلامه، نه دنبال زن گرفتن و سر خودش رو شلوغ کنه برای تبلیغ. و حضور شما عرضم که همین که پیغمبر اکرم اینقدر کم فرزند داره، یعنی یک فرزند داره، یک فرزند هم که از دنیا رفته، نشون میده که اصلا خب مگه ممکنه که اگه پیغمبر نازا باشه، نعوذ بالله، پیغمبر مثلا صاحب عقیم باشه، منظورم عقیمه، اگر پیغمبر عقیم باشه، خب فاطمه زهرا و ابراهیم که فرزندان پیغمبرن، بعد مگه میشه قبول کرد که مثلا کل این آدما همه نابارورن غیر از عایشه، غیر از جناب خدیجه و ماریه قبطیه؟ اصلا نشون میده که پیغمبر در واقع هدف دیگری رو تعقیب میکرده. این شخصیتی که میخوان از پیغمبر نشون بدن که یک آدم شهوترانه، نعوذ بالله، هوسباز، زنبازه، و اینقدر هم در تاریخ هست که این قبائل مباهات میکردن، خوشحال میشدن که زنی از قبیله اونها مثلا به همسری پیغمبر در میاد و این افتخار رو برای خودشون در واقع در بوقو کرنا میکردن، که در تاریخ خب زیاد آمده. و وقتی پیغمبر با اونها فامیل میشد، در واقع رابطه شون و پیوندشون با پیغمبر محکمتر و در دفاع از پیغمبر مصممتر خودشون رو نشون میدادن. مثلا راجب ام سلمه که بعد از جناب خدیجه واقعا گرامی ترین همسران پیغمبر اکرمه از طایفه بنی مخزوم، در تاریخ هست که خب این طایفه، طایفه ابو جهل و خالد بن ولیده، خالد بن ولیدی که مثلا اهل سنت خیلی بهش احترام میذارن ولی خب خیلی جنایت کرد در دوران در واقع صدر اسلام. وقتی که پیغمبر ام سلمه رو به همسری خودش در آورد، این باعث شد که خالد بن ولید در موضع گیری خودش مقابل پیغمبر و مسلمان ها تجدید نظر بکنه. و طبق تاریخ بعد از ازدواج ام سلمه به فاصله نچندان طولانی خالد بن ولید مسلمان شد. این پیوند، خب ببین پیغمبر در یک جامعه قبیله‌ای زندگی میکنه، از اولم بناش بر اینه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اومده با پیوندهای قبیله‌ای و قومی، ولی داره در اون جامعه زندگی میکنه، با اون ساز و کار داره، جامعه قبیله‌گرا که براش پیوند مهمه. یک قبیله با ازدواج با یک قبیله دیگه پیوند بینشون ایجاد میشه، با هم فامیل میشن، با هم الفت و انس پیدا میکنه. یا مثلا بعد از ازدواج پیغمبر با جویریه و صفیه، دیگه هیچ تحرکی رو ما از سوی بنی نذیر و بنی مصطلف که یهودیان مدینه هستن در برابر پیغمبر اکرم مشاهده نمی کنیم. و من قبلنم عرض کردم در بحث حسادت های عایشه به همسران پیغمبر اسلام، در بحث از جویریه بنت حارث عرض کردم که جویریه از جهت برکت آفرینی برای قوم و قبیلش به عنوان یک زن نمونه شناخته میشه. و عرض کردم که صحابه پیغمبر 100 خانوار از اسیران قوم و قبیله جویریه رو به خاطر این ازدواج پیغمبر با او آزاد کردن و گفتن اینا خویشاوندان پیغمبرن، همسر پیغمبر شده جویریه، 100 تا خانوار اسیرن دست مسلمانان، بیان ما که نمیتونیم فامیل پیغمبر اسیر بگیریم، حالا یا توی رودرواسی یا برای قرب الهی و نیت در واقع خالص، بالاخره اینا رو آزاد کرد. بنابراین بعد از طرح این سه دلیل میشه نتیجه گرفت که ازدواج پیامبر با حفصه و عایشه به این معنی نیست که زن بهتری در جامعه نیست پیامبر میخواد ازدواج میکنه، بلکه مصالح مهمی در کار بوده که جز با ازدواج با این دو نفر تحقق پیدا نمیکرده. من این بحث رو ادامه خواهم داد در جلسات آینده و در واقع مواردی رو هم میخواهم در واقع مباحث از دلنامه عسکری مطرح اگر دوست داشتید مطالعه کنید، در کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلامشون بحث کرده علل تعدد زوجات پیغمبر و حفصه و عایشه هم که بعدا ما دیگه واقعا میخواییم تخصصا فعلا وارد بحث عایشه بشه، بحث مهمیه. باید جایگاه عایشه در اسلام شناخته بشه و علت تأکید فراوان اهل سنت روی عایشه، که عایشه رو به عنوان تئوریسین مکتب خلافت و به عنوان خط قرمز مطرح میکنن و حالا بحثایی که پیرامون نشون میده. یه نکته الان دیگه در واقع به عنوان ادامه بحث، من میخوام از علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 4 صفحه 307 تا 311 بحثشون مختصره ولی بسیار بسیار فنی از نظر من، که عنوان مطلب، حالا من از ترجمه عرض میکنم، عنوان مطلب بحث علمی دیگر مربوط به تعدد زوجات رسول خدا. من از متن المیزان اینجا میخوام. چون فهمیدم یکی دیگر از اعتراضاتی که از سوی کلیسا بر مسئله تعدد زوجات رسول خدا شده این است که اصحاب کلیسا گفتند تعدد زوجات جز حرص در شهوترانی و بیتاقتی در برابر طغیان شهوت هیچ انگیزه دیگری ندارد. مطلب واضحه. فرسول خدا برای همین جهت تعدد زوجات را برای امتش تجویز کرد و حتی خودش به آن مقداری که برای امت خود تجویز نموده بود، یعنی 4 همسر، اکتفا ننموده و عدد همسرانش را به 9 نفر رسانید. این شبهه است. حالا ایشون میخواد جواب بده. ابتدا لازم است که نظر ایراد و اشکال کننده را به این نکته معطوف بداریم که تعدد زوجات رسول خدا به این سادگی ها که آنان خیال کرده اند نبوده و انگیزه آن جناب از این کار زیاده روی در زندوستی و شهوترانی نبوده است، بلکه در طول زندگی و حیاتش هر یک از زنان را که اختیار می کرده به طرز خاصی بوده است. یعنی هر کدوم از این زنها یه دلیلی داره که باید اون دلیل رو در نظر گرفت، هر کدوم به جداگانه. اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه کبرا علیه السلام بوده و حدود 20 سال و اندی از عمر شریفش را که تقریبا 1/3 از عمر آن جناب است تنها با این یک همسر گذرانیده. یعنی پیغمبر 20 خورده سال با خدیجه زندگی کرده و اونم هم یه دونه زن و به او اکتفا نموده که 13 سال از این مدت بعد از نبوت و قبل از هجرتش از مکه به مدینه بوده. خب خدیجه دوران هجرت که نیست، دوران بعثت هست. آنگاه در حالی که هیچ همسری نداشت، چون در واقع داره نتیجه میگه پیغمبر وقتی خدیجه از دنیا رفت در سال 9 و 10 تا پایان بعثت یه ازدواج نکرد پیغمبر تا بیان مدینه. البته این بحث ام حبیبه رو باید از تاریخی در بیاریم که دقیقاً کی ازدواج کرده، اون جای خودش. در حالی که هیچ همسری نداشت از مکه به مدینه هجرت نموده و به نشر دعوت و اعلای کلمه دین پرداخت و آنگاه با زنانی که بعضی از آنها باکره و بعضی بیوه و همچنین بعضی جوان و بعضی دیگر عجوز و سال خورده بودند ازدواج کرد و همه این ازدواج ها، یعنی غیر از خدیجه 8 ازدواج بعدی، در مدت نزدیک به 10 سال انجام شد و پس از این چند ازدواج همه زنان بر آن جناب تحریم شد. زنان غیر خودش دیگه، یعنی اینکه بخواد دوباره در واقع، که من آیاتم بررسی خواهیم کرد، من یکی از بحثایی که در این بحث داریم بررسی آیات مربوط به ازدواج های پیامبر. و پس از این چند ازدواج همه زنان برام جناب تحریم شد مگر همان چند نفری که در حواله نکاحش بودند و معلوم است که چنین عملی با این خصوصیات ممکن نیست با انگیزه عشق به زن توجیه شود، چون نزدیکی و معاشرت با این گونه زنان آن هم در اواخر عمر و آن هم از کسی که در اوان عمرش ولع و عطشی برای این کار نداشته نمیتواند انگیزه آن باشد. مطلب خیلی عقلی واضحه. میگه اگر آقا این آدم زن دوست بود چرا گذاشت اواخر عمر، موقعی که اوان در فوران قوای مثلا غریزه و قوه شهوت و قوه جنسی، پیغمبر به یک زن اکتفا کرده. حالا که گرفتاریش اینقدر زیاد شده، مشغول جنگ هاست، چه میدونم نامنگاری به مثلا سلاطین و پادشاهان، دعوت اونها به اسلام و گرفتاری هایی که مسلمین دارن و جنگ با خود بحث یهود در مدینه، حالا پیغمبر اکرم چرا در اواخر عمرش به این کار اقدام میکنه؟ یعنی اگر میخواست در واقع چنین کاری رو انجام بده در اوان عمرش، اون موقعی که ولع و عطش داشت برای ازدواج، اقدام میکنه. ادامه میدن ایشون. علاوه بر این که هیچ شکی نداریم در این که بر حسب عادت جاری کسانی که زندوست و اسیر دوستی آنان و خلوت با آنانند معمولا عاشق جمال و مفتون ناز و کرشمه اند، که ناز و کرشمه و جمال در زنان جوان است که در سن خرمی و تراوتند و سیره پیامبر اسلام از چنین حالتی حکایت نمی کند. و عملا نیز دیدیم که بعد از دختر باکره با بیوه‌زن و بعد از زن جوان با پیرزن ازدواج کرد. حالا شما ممکنه بگی خب آقا اشکال نداره، اول با، اگر اینجوری بود، اول با چند تا پیرزن ازدواج میکرد بعدم میرفت با جوانه، میگه نه این آتش داره. ولی اول اگر عایشه رو گرفته بعدش رفته چند تا پیرزن گرفته، با چند تا پیرزن ازدواج کرد، یعنی بعد از ازدواج با، ادامه میدن علامه، یعنی بعد از ازدواج با عایشه و ام حبیبه جوان با ام سلمه سال خورده و با زینب بنت جحش که در آن روز بیش از 50 سال از عمرشان گذشته بود ازدواج کرد. از سوی دیگر زنان خود را اختیار داد بین بهره‌وری و ادامه به زندگی با آن جناب و طلاق، که آیه هم هست دیگه، پیغمبر مخیر کرد زنها رو که یا با پیغمبر زندگی کنن یا اگر مال دنیا میخوان فقل تعالینا متعکن و سرحکن سراحا جمیلا که طلاقتون میدن بریم. از سوی دیگر زنان خود را اختیار داد بین بهره‌وری و ادامه زندگی با آن جناب و طلاق و در صورت ادامه زندگی با آن حضرت، آنان را بین زهد در دنیا و ترک خودآرایی و تجمل مخیر نمود. و اگر منظورشان در واقع از همسری با آن جناب خدا و رسول خدا باشد، خدا و رسول باشد و خانه آخرت، اینجوری اونا رو مخیر کرد. و اگر منظورشان از زندگی با اون جناب آرایش و تمتع و کامگیری از آن جناب به دنیا باشد، جور دیگه که آیه رو ایشون فهمده، آیه زیر شاهده بر همین داستان است. یا ایها النبی قل لازواجه، که آیه رو بعدا بررسی میکنیم، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا، ای پیامبر به همسرانت بگو اگر زندگی دنیا و زینت اون رو میخواید فتعالینا، بیایید تا شما رو از دنیا بهرمند کنم، امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا، به خوبی و خوشی هم طلاقتون بدم. و این کنتن تردن الله و رسوله، و اگر خدا و رسول و خانه آخرت رو میخواید بدانید که خدای عزوجل برای شما زنهای نیکوکار اجر عظیم آماده کرده. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، سوره احزاب آیه 29. بعد علامه ادامه میدن و این معنا هم به طوری که ملاحظه میکنید با وضع مرد زندوست و جمال پرست و عاشق وصال زنان نمیسازد. پس برای یک دانشمند این بحث رو طول میکش خوبیه، بقیهش رو ادامه میدم جلسه بعد. پس برای یک دانشمند اهل تحقیق اگر انصاف داشته باشد، راهی جز این باقی نمیماند که تعدد زوجات رسول خدا و زن گرفتنش در اوائل بعثت و اواخر عمر را با عواملی دیگر غیر زندوستی و شهوترانی توجیه کند. بعد ایشون دونه دونه حالا همسرها رو بررسی کرده و اینک در توجیه آن میگوییم دلایل ازدواج های پیامبر اسلام را، الف، رسول خدا با بعضی از هم، حالا ایشون ببینید ما چند تا سه تا دلیل گفتیم ابتدای کلاس، حالا از منظر علامه، من گفتم این بحث ادامه داره، از منظر علامه علل تعدد زوجات پیامبر چیه؟ الف، رسول خدا با بعضی از همسرانش به منظور کسب نیرو و به دست آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه به خاطر جمع آوری یار و هوادار بیشتر ازدواج کرد. ب، و با بعضی دیگر به منظور جلب نمودن و دلجویی و در نتیجه ایمن شدن از شر خیشاوند آن همسر ازدواج فرمود. جیم، و با بعضی که بعد دونه دونه بعد از اینکه دلایلش میگه اسامی رو میگه، میگه ببینید فلانی به اون دلیل، فلانی به این دلیل. جیم، و با بعضی دیگر به این انگیزه ازدواج کرد که هزینه زندگیشان را تکفل نماید و به دیگران بیاموزد که در حفظ ارامل، ارامل یعنی بیوه زنها و پیر زنان، از فقر و مسکنت و بیکسی کوشا باشند و مؤمنین رفتار آن جناب را در بین خود سنت قرار دهند. دال و با بعضی دیگر به این منظور ازدواج کرد که با یک سنت جاهلیت مبارزه نموده و عملا آن را باطل سازد، که ازدواجش با زینب دختر جحش به همین منظور بوده است، چون او نخست همسر زید بن حارثه پسرخوانده رسول خدا بود، که پسر پیغمبر نبود، پسرخوانده بود، که مردم پسرخوانده را در حکم فرزند به حساب می‌بردند، و زید او را طلاق داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسرخوانده ممنوع بود، چون پسرخوانده در نظر عرب جاهلی حکم پسر داشت، همانطور که یک مرد نمیتواند همسر پسر صلبی خود را بگیرد، یعنی همسر پسر خودشو، عروسشو، از نظر اعراب ازدواج با همسر پسرخوانده نیز ممنوع بود. رسول خدا با زینب ازدواج کرد تا این رسم غلط را براندازد و آیاتی از قرآن در این باب نازل گردد. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج اهلها. حالا بحث هر کدام از ازواج پیامبر به تنهایی، چیه چند جمله است دیگه، این بحث ببندیم که هفته آینده بحث آیاتو شروع کنیم. ازدواجش با سوده بنت زمعه به این جهت بود که وی بعد از بازگشت از هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه کافر بودند، و اگر به میان اقوامش برمیگشت یا به قتلش میرساندند و یا شکنجهش میکردند و یا بر برگشتن به کفر مجبورش میکردند. لذا رسول خدا برای حفظ او از این خطرها با او ازدواج کرد، و ازدواجش با زینب بنت خزیمه این بود که همسر وی عبدالله ابن جحش در جنگ احد کشته شد، و او زنی بود که در جاهلیت به فقرا و مساکین بسیار انفاق و مهربانی میکرد و به همین جهت یکی از بانوان آبرومند و سرشناس آن دوره بود و او را مادر مساکین نامیده بودند. رسول خدا خواست با ازدواج با وی آبروی او را حفظ کند و فضیلت او را تقدیر نماید. و انگیزه من توضیح داره چون وقت ما تمومه توضیح نمیده. و انگیزه ازدواجش با ام سلمه این بود که نام اصلیش هند بود و قبلا همسر عبدالله ابن ابی سلمه پسر عمه رسول خدا و برادر شیری آن جناب بود و اولین کسی بود که عبدالله که به حبشه هجرت کرد. زنی زاهده و فاضله و دیندار و خردمند بود. بعد از آنکه همسرش از دنیا رفت، رسول خدا به این جهت با او ازدواج کرد که زنی پیر و دارای ایتام بود و نمیتوانست یتیمان خود را اداره کند، و ازدواجش با صفیه دختر حویی بن اختب بزرگ یهودیان بن نظیر به این علت صورت گرفت که پدرش ابن اختب در جنگ بنی نظیر کشته شد و شوهرش در جنگ خیبر به دست مسلمانان به قتل رسیده بود. در همین جنگ در بین اسیران قرار گرفته بود. رسول خدا او را آزاد کرد و سپس به ازدواج خودش درآورد تا به این وسیله هم او را از ذلت اسارت حفظ کرده باشد و هم خودش داماد یهودیان شده باشد، و یهود به این خاطر دست از توطئه علیه او بردارن که برداشتن بنی نظیر. و سبب ازدواجش با جویریه دختر حارث بزرگ یهودیان بن المصطلق به این جهت بود که در جنگ بن المصطلق مسلمانان 200 خانوار از زنان و کودکان قبیله را اسیر گرفته بودند. رسول خدا با جویریه ازدواج کرد تا با همه آنان خیشاوند شود. مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند همه اینها خیشاوندان رسول خدا هستند و سزاوار نیست اسیر شوند. ناگزیر همه را آزاد کردند و بر مردان بن المصطلق نیست چون چنین رفتار را دیدند تا آخرین نفر مسلمان شده و به مسلمین پیوستند، و در نتیجه جمعیت بسیار زیادی به نیروی اسلام اضافه شد، و این عمل رسول خدا و آن عکس العمل قبیله بن المصطلق اثر خوبی در دل عرب به جای گذاشت. چون چقدر خیر و برکت داشت. و ازدواجش با میمونه دختر حارث هلالیه به این خاطر بود که وی بعد از مرگ شوهر دومش خود را به رسول خدا بخشید تا کنیز او باشد. رسول خدا در برابر این اظهار محبت او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود، و این بعد از نزول آیه‌ای بود که در این باره نازل شد. و سبب ازدواجش با ام حبیبه اسمش رمله هم هست دختر ابی سفیان این بود که وقتی با همسرش به حبشه مهاجرت نمود، شوهرش در آنجا به دین نصرانیت در آمد و خود او در دین اسلام ثبات قدم به خرج داد. دختر ابو سفیان گناه نکرده که ثبات قدم به خرج داد، و این عملی است که باید از ناحیه اسلام قدردانی شود. از سوی دیگر پدرش از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام بود و همواره برای جنگیدن با مسلمین لشکر جمع می‌کرد. رسول خدا با او ازدواج کرد تا هم از عمل نیکش قدردانی شود و هم پدر او دست از دشمنی با او بردارد و هم خود او از خطر محفوظ بماند. و آخر این که ازدواجش با حفصه دختر عمر نیز بدین جهت بود که شوهر او خنیس بن حذافه در جنگ بدر کشته شد و او بیوه زن ماند، و تنها همسری که در دختریش با آن جناب ازدواج کرد عایشه بنت ابوبکر بود، که ما جلسه آینده در واقع جملات علامه رو ادامه میدیم به همین مقدار. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.